یاد خدا نشست چهارم و نشست پایانی رو به امید خدا آغاز خواهیم کرد. درخواست بنده از عزیزانی که انتها هستن، هنوز مشغول پذیرایی شدن یا بهتر بگم پذیرایی کردن از خودشون هستن، این هست که تشریف بیارن جلو. دوستان بزرگواری که اونجا یک بحث کاملا صلح‌جویانه و مدارا آمیزی رو دارن، لطفا بیان جلو. عزیزانی که ردیف های عقب هستن، اگر لطف کنن تشریف بیارن جلو، منت بر سر ما میگذارن. نشست چهارم ما با تمرکز بر حوزه مطالعات تاریخی معطوف به موضوع صلح و مدارا هست. مدیر این نشست آقای دکتر نکونام هستن و در این نشست در خدمت آقای دکتر گرامی، آقای دکتر فتح‌اللهی و آقای دکتر حسنی‌فر خواهیم بود. من کلام رو کوتاه میکنم. آقای دکتر، خواهش میکنم حضرت عالی تشریف بیارید و مدیریت نشست رو به عهده بگیرید. یک صلواتی برای سلامتی خودتون بفرستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشوقتیم که در خدمت اندیشمندان گرامی، جناب دکتر گرامی، پژوهشکده مطالعات قرآنی و جناب دکتر حسنی فر، پژوهشکده تاریخ هستیم. ما برای اینکه از فرصت حسن استفاده رو بکنیم، منتظر جناب فتح‌اللهی نمیمانیم، شروع میکنیم تا ایشون انشاءالله تشریف میارن. ضمناً جناب دکتر ربانی زاده هم بنا بود که در خدمتشون باشیم، منتها ظاهرا بیماری پیدا کردند و محروم شدیم از استفاده از ایشون. بله، خب در خدمت جناب دکتر حسنی فر است.
خب، عرض سلام و ادب خدمت اساتید محترم، دانشجویان و حضار گرامی. روزی که خانم دکتر پارسا این مثلا موضوع رو مطرح کردن، من غافلگیر شدم و به جواب بله دادم. بعدش واقعیتش فقط جواب بله من به خاطر موضوع صلح بود و مدارا، ولی طبعا ارائه دیدگاه یا نظری دادن و بحثی رو مطرح کردن مستلزم هم مطالعات گسترده و هم تأملات عمیق‌تر هست. فقط من بحثی رو که شاید به عنوان یک طرح موضوع مطرح میکنم، ارتباط عالم یا عالم واقعیت یا حوزه واقعیت، حوزه عین اون و عالم نظر و اندیشه میخوام مطرح بکنم. طبعا به نکات اندیشه‌ای و بحث‌هایی که در این زمینه مطرح هست اشاره خواهم کرد و اون آقای دکتر فتح‌اللهی هم تشریف بیارن بالا. این بحثی که از قدیم مطرح بوده که قرآن قدیم هست یا حادث هست، این بحث ها متوارده، این بحث نمیشم، ولی شخصا اعتقاد دارم که اندیشه‌ای که اندیشه تابع زمان و مکانه، یعنی این زمان و مکان هست که فهم ما رو از یک به اصطلاح موضوعی ارائه میکنه و اون ذهن ماست که تابع زمان و مکان یک دیدگاهی رو به ما ارائه میکنه. در ارتباط با موضوع صلح و مدارا و نسبت اون با تاریخ و بحث اندیشه قرآنی، اولین چیزی که مطرح میشه اینه که مسئله ای که من میخوام مطرح کنم مسئله چیه، که اگر گزاره یا عبارتی رو به عنوان طرح موضوع مطرح میکنم بشه مثلا روش وایساد یا بحثای تکمیلی اون رو داشت. اولا که فکر میکنم صلح در وهله اول یک مقوله فردیه و بعد اجتماعی میشه، یعنی صلح ابتدا مستلزم اینه که ما با خودمون در صلح باشیم و طبعا به واسطه اون میتونیم ابعاد اجتماعی یا جنبه اجتماعی صلح دنبال کنیم. اما مدارا که من تمرکزم رو مداراست نه صلح، جنبه اجتماعی داره، یعنی ما باید در واقع مدارا رو از منظر اجتماعی بیشتر ببینیم. مشکل اینه که در این مقطع فعلیه، چون ما تاریخ رو با این روی کرد نگاه میکنیم که برای امروز ما ببینیم چه حرفی داره و از اون چه چارچوب مسئله‌ای یا راهکار میتونیم برای امروزمون استخراج کنیم، استنباط کنیم. بحث‌های اندیشه‌ای رو معطوف به گذشته نمیتونیم مطرح کنیم، چون قاعدتاً در کار تاریخی شما یا توصیف میکنید یا تبیین میکنید یا تحلیل میکنید، حتی اگر نقدی هم انجام میدید که من از منظر فوکویی نگاه میکنم، رویکرد تبارشناسیه که ایشون به عنوان نقد مطرح میکنه، در واقع میگه فهم منطق معنا همون نقده. یعنی اگر شما اگر یک پدیده تاریخی رو، یک پدیده که در تاریخ روی داده، اون رو خوب بفهمید، به نوعی نقدش هم کردید. این منظری است که در واقع وجود داره. اونهایی که تاریخ رو به محاکمه میکشونن یا به محکمه میبرن، از دیدگاه اچکار کار درستی انجام نمیدن. تاریخ رو باید فهمید. اینکه مثلا گفته میشه اگر یک اتفاق تاریخی روی داده، این به زبالدان تاریخ یا این تعابیر استفاده میشه، به نظر میاد این تعبیر در واقع برای استفاده از تاریخ نخواهد بود. اون تعبیر به این معناست که در واقع تاریخ میگذره و عبور میکنه. اما اینکه ما بخوایم از تاریخ استفاده کنیم، یعنی همون واقعیتی که ما در عرصه عمل باهاش مواجه بودیم و طبعا بخوایم برای امروزمون از منظر قرآن یا هر اندیشه انسانی فلسفی دیدگاهی رو استخراج بکنیم، این میتونه مسئله امروز ما باشه. من فکر میکنم با نگاهی که به جامعه امروزمون نگاه میکنیم، مثلا میبینیم که اگر از منظر زاویه دید مدارا نگاه کنیم، میبینیم که مثلا جامعه ما جلوه های خشونتش کم نیست، حالا خشونت کلامی، خشونت فیزیکی و غیره. تو این جامعه بیشتر رفتارها جنبه مونولوگ داره تا دیالوگ یا گفتگو. نقد بر تابیده نمیشه، آدم ها بر نقد و بر نمیتابن. کار گروهی به یه معنا انجام نمیشه، از حالا من تخصصم سیاسیه، کار حزبی اصلا معنا نداره، تشکیلات حزبی شکل نمیگیره، مشارکت فردی و اجتماعی محدود، اصلا هم افزایی صورت نمیگیره در این جامعه، فرهنگ حذف و تخریب در این جامعه زیاد است. اینا همش به بحث مدارا ارتباط پیدا میکنه، همه اینها یک نسبتی با مدارا داره. سوالی که در واقع اینجا مطرح است که به نوعی همون مسئله من هست، چگونه میتوان از اندیشه قرآنی با توجه به تاریخ جامعه ایرانی چارچوبی از یک مشکل یا راه رفته طراحی بکنیم که طبعا به واسطه اون به یه اصولی برای آینده برسیم، آینده‌ای که از وضع موجود شروع میشه و رقم میخوره. پس بحث من یه جورای جنبه هم جنبه اندیشه‌ای داره هم جنبه تاریخی داره، یعنی در واقع معطوف گذشته است. سوالی که اینجا به نحو دقیق میشه مطرح کرد، دقیق تر مطرح کرد، اینه که آیا مدارا جنبه تاریخی داره؟ یعنی همون فرضیه‌ای که من در ابتدا مطرح کردم که اندیشه به طور عام زمانمند و مکانمنده، پس مدارا هم و صلح اگر هم اضافه کنیم، هر اندیشه‌ای جنبه تاریخی داره، یعنی توی کانتکست خودش یک برداشتی از اون میشه. خب ما با یه متنی مواجهیم به نام قرآن که هم فرازمانی فرامکانی تلقی میشه و بعضی از روایت های خودشون رو به نام روایت اسلام تلقی میکنن. و این تلقی آیا درسته یا غلطه؟ میشه تعبیر دیگری داشت؟ من به نظرم تعبیر دیگری میتونیم بکنیم، یعنی در واقع ما باید بگیم که برداشت ما از قرآن یا تفکرات اسلامی برداشت مسلمانی ماست یا دیدگاهی که ما به عنوان مسلمان داریم. حق واقعی اسلام چیز دیگه ای ممکنه باشه، واقعا حقیقت اون موضوع چیز دیگه ای ممکنه باشه. خب خود قرآن رو شما در واقع اکثرا در واقع حوزه قرآن متخصص هستند، شما نگاه میکنید میبینید هم آیات غیر مدارایی درش وجود داره هم آیات مدارایی به تعبیری. طبعا اگر بخوایم روی یک اصولی وایسیم و به نوعی به تعبیری به دنبال اندیشه مطلوب باشیم، دنبال آیات مداراگونه اون باید بریم، آیاتی که در واقع روی صلح تاکید دارن. اما یک چیزهایی به نظر میاد دست و پای ما رو میبنده. مثلا یکی از چیزهایی که دست و پای ما رو میبنده، من به نظرم تضادی است که انسان با دیگران داره، چالشی که با دیگران داره. اگر تاریخ رو ورق بزنیم میبینیم که این چالش یا تضاد با اقوام مهاجم همیشه بوده، همیشه دیگرانی به عنوان مهاجم و حمله کننده بودن و این تضاد در مقابل اونها بوده. این جنگ هایی که به نحو گسترده در طول تاریخ بوده به نوعی اینو رقم زده. این تضاد شاید امروز از منظر جنگ فیزیکی کمتر شده، اما به عرصه های دیگری کشیده شده و عرصه های به اصطلاح داخلی کشیده شده و عرصه های جنگ با خود کشیده شده. یعنی هنوز ما جنگ با دوستان و آشنایان رو داریم، به یه معنا جنگ با خود رو هم داریم مثلا. یعنی در واقع این تضاده انگار هنوز حل نشده. پس یه واقعیت تاریخی داریم به نام تضاد. این تضاد در گذشته ظهور و بروز بیشتری داشته، امروز هم هست به نحو دیگری که الان در حد قدر متیقنش اینه که ما با خودمون در تضادیم. اینکه با دوستان و آشنایان و نمیدونم همکارانمون در تضاد هستیم، اینم یه بحث دیگری است. تضاد با طبیعت همیشه بوده، امروز هم هست، هرچند امروز فعالیت‌هایی در جهت آشتی و صلح با طبیعت داره انجام میشه، اما این تضاد در واقع وجود داره. پس یکی از قواعدی که به عنوان عالم واقعیت در طول تاریخ وجود داشته تضاده. دوم این که یه نکته دیگه یا قاعده‌ای که دیگه وجود داشته، قاعده هایی که در زندگی اجتماعی آدم ها رقم میخوره. مثلا الگوی حکومتی، الگوی به اصطلاح کشور ملت خودش یه قاعده است که رفتار ما رو در مقابل دیگران جهت میده که چگونه رفتار بکنیم. اگر مثلا کشور ایران مطرح میشه در مقابل کشور مثلا عراق مطرح میشه. خب این یه الگویی است که در واقع برای من به عنوان عالم در عالم واقع برای من جهت فکری من و جهت عملی منو در واقع رقم میزنه یا این رو ایجاد میکنه. پس نکته‌ای که من در واقع میخوام از این به اصطلاح تاریخ به نوعی استفاده کنم اینه که به تعبیری در عالم واقع ما یک قواعدی داریم، یک اصلی، یک رویکردی به نام تضاد داریم که اینها در واقع دست و پای ما رو در زندگی فردی اجتماعی به نوعی حالا یا بسته یا اصلا منش ما رو در این راستا هدایت کرده. این که میشه از اینها فرار رفت، قاعدتا باید بازاندیشی فکری بکنیم که از اینها فرا بریم. به تعبیری هر زمان با اندیشه های الهی یا اندیشه های انسانی که شکل میگیره از این بندهایی که به نوعی تحت عنوان زندان یا بت ازش متفکرین یاد کردن از اینها فرار بکنیم و به نوعی وارد اندیشه های مطلوب بشیم. قاعدتا قرآن منبع مناسبی است برای اینکه به تعبیری ما از اون آیات مدارایی اون استفاده کنیم و به تعبیری به نوعی اندیشه‌ای در راستای مدارا رقم بزنیم. دوستان از صبح تا حالا در واقع بحث‌هایی و مستنداتی از قرآن ارائه کردن و من وارد این به اصطلاح چیز نمیشم. ما در بحث مدارا دیدگاه‌های زیادی داریم که در رد و حمایت اون مطرح شده، دیدگاه‌های فلسفی، دیدگاه‌های سیاسی، دیدگاه‌های مذهبی ده از هر دو زاویه در رد مدارا و در جهت تایید مدارا به اصطلاح وجود داشت. یا اینکه خود مدارا جلوه‌های متفاوتی داره، مدارای عقیدتی، مدارای سیاسی، مدارای نمی‌دونم هویتی و غیره، همه اینها وجود داشت. اینکه محدوده مدارا چیه، نمی‌دونم تا کجا میشه اصطلاح این مدارا رو داشت، یا نسبت اون با آزادی چیه، نسبت اون با حق‌گرایی چیه، و سوالات متنوعی که من اینا رو همه فهرست کرده بودم، فکر کنم زمان من محدوده که به اونها بپردازم، به نوعی به اصطلاح وجود داره سوالاتی که در واقع میتونه در واقع ما رو از لحاظ اندیشه ورزی یا بازاندیشی در این حوزه کمک بکنه. ببینید من به طور فهرستوار چون یه چند دقیقه وقت دارم بحث تاریخی مطرح میکنم. ببینید از تاریخ معاصر من شروع بکنم. اتفاقات مهمی که در تاریخ ما اتفاق افتاده از مشروطه، کودتای 1299، تجربه پهلوی اول، شهریور 1320 که اشغال صورت گرفته، دهه 20 که یک تجربه خاص از آزادی طلبی یا فعالیت سیاسی اجتماعی ایرانیان هست، خود ملی شدن صنعت نفت در 1329، کودتای 1332، شکل گیری ساواک 1334، بعد انقلاب شاه و ملت در 1340، قیام 15 خرداد 42، شکل‌گیری قیام‌های چریک‌های فدای خلق و سازمان مجاهدین خلق در 1349، خود انقلاب اسلامی در 1357. این رو ورق بزنید به عنوان یک بستر تاریخی، فرهنگ حذف و تخریب و به اصطلاح نداشتن رویکرد مدارا رو به راحتی می‌بینید. درسته ما نمیتونیم بگیم که مثلا ما برگردیم در تاریخ اگر این کار رو میکردیم، چون در تاریخ میگن اگر نمیتوانید به کار ببرید، یعنی تاریخ گذشته. لذا اون بحث اولیه من اینه که، یعنی برمیگردم به اون بحث اولیه هم که اگر بحثی رو مطرح میکنیم به عنوان اندیشه معطوف به حال و آینده است. قاعدتا با این تجربه تاریخی ما نگاه میکنیم که اگر جامعه ایرانی از قابلیت گفتگوی بیشتری برخوردار می بود، شاید ظرفیت شکوفایی بیشتری می داشت. هر زمانی که یک مقداری مدارا وجود داشته مثل دهه 20 و بعد به اصطلاح حالا در تجربه جمهوری اسلامی هم یه دوره‌هایی، ظرفیت شکوفایی این جامعه بیشتر شده. ما حتی در واقع یعنی حذف مخالفین رو چون من بحث قرآنی لزوماً منحصراً بحث فقط اعتقادی اعتقاد مذهبی نیست، بلکه بحث‌های سیاسی و بحث‌های اندیشه‌ای رو هم به بحث مدارا اضافه می‌کنم که ظرفیت سیاسی فرهنگ جامعه ما نیاز به بازنگری داره، حالا عبارت دیگه بکنه نیاز به بازنگری داره که قابلیت هضم و به کارگیری از این ظرفیت بیشتر بشه. شاید بشه امروزه این رو مطرح کرد که مثلا الان سعی میشه در این که منازعات و مشکلات سیاسی اجتماعی در سطح کلانش، البته در سطح کلانش از راه گفتگو و اصلاح اینا دنبال بشه، در عرصه‌های داخلی و عرصه‌های خارجی. نمودهاش هم داشتیم، مثلا همین برجامی که البته با اشکال مواجه شده و غیره، به نوعی تجربه گفتگو و مصالحه در واقع با جهان بود، یا تظاهرات هایی و چیزایی که در قالب سکوت مطرح شد. اینها در واقع تلاش در جهت حل منازعه به صورت مسالمت آمیز است. جنبندی بحث من اینه که به نوعی اگر از تجربه تاریخی بخوایم استفاده کنیم و اندیشه ای رو که با توجه به آیاتی که من البته اون آیات رو دیگه ذکر نکردم که بر عفو و رحمت و صفح و در واقع جدال احسن و نمیدونم این که گفته میشه که به اصطلاح دین اسلام دین صلحه، اصلا واژه سلام علیکم یعنی این که در واقع من به شما میگم سلام علیکم، یعنی این که از جانب من در آرامشید، از جانب من هیچ آسیبی و گزندی به شما نمیرسه، و این ابتدایی ترین کلمه‌ای که در اسلام مطرح میشه در واقع به نوعی دال بر اینه که فرهنگ و اندیشه بنیادی و بنیانی در واقع تفکر حالا دین اسلام یا تفکر اسلامی مبتنی بر تعامل و آسودگی و آسایش و ایمنی برای همدیگه است. این برداشتی است که میشه در واقع از اندیشه قرآنی داشت و برای زندگی فردی اجتماعی هم میشه این رو به اصطلاح اون رو به کار گرفت. ولی یه چیزی به نام واقعیت‌های زندگی اجتماعی وجود داره که تحت عنوان فشار ساختارهای اجتماعی، فشار سیاسی به نوعی مانع این همزیستی یا همکاری و تعامل میشه. چون واقعیتش اینه که ما اگر تاریخ رو برق بزنیم و تا به امروز حتی قدرت سیاسی همیشه یک طرفه بوده. خب این قدرت سیاسی یک طرفه مجال ظرفیت سازی و مجال شکوفایی ظرفیت ها رو نمیده. خب این اگر قرار باشه که بحث مدارایی صورت بگیره، قاعدتا اصل بر مدارا باشه، اصل بر این باشه که در واقع این تعامل و همکاری صورت بگیره، خب جور دیگه ای باید رقم بخوره. وقت من تموم شد که نهایتاً حالا چند تا جمله عرض بکنم که ما به صورت اندیشه‌ای اینو اعتقاد داریم که و برگرفته از خود قرآن هم هست که اگر بخوام یک چارچوبی رو برای اندیشه آینده رقم بزنیم، اینو اعتقاد داریم که حذف فیزیکی خلاف فلسفه حیاته. حتی ما جرئت نمی‌کنیم خودمون رو از بین ببریم، این خلاف فلسفه حیات. هیچ کسی نمی‌تواند کسی دیگری رو به نوعی حذف کنه. استثمار و ظلم خلاف عقله، همونطوری که اینها برگرفته از آموزه‌های قرآنی است. خود عدالتی که در اندیشه‌های مذهبی مطرح شده، اندیشه‌های دینی و اندیشه‌های انسانی و اندیشه‌های عقلانی و منطقی روی اون دست گذاشته، میگه حق هر کسی رو دادن یا وضع و شیء فی موضع است. و اصل زندگی مبتنی بر رشد، که یعنی کسی از قوه به فعل برسه. اگر اینها به عنوان اصول به اصطلاح زندگی فردی اجتماعی در نظر بگیریم و به بنمایه های تفکر دینی هم توجه بکنیم، میبینیم که در واقع ما در این زمینه به قول معروف کمیتمون لنگه. یعنی در واقع باید به نوعی نظریه های یا چارچوب های یا اندیشه های، چون من معتقدم مثلا عدالتی که به ما خیلی نزدیک بوده در این زمینه نظریه نداریم. نظریه هایی که مطرح می کنیم در ابتدایی ترین حالتش حالت به اصطلاح توزیع یکسان بین هم است، این که عدالت نیست. عدالت به هر حال جنبه های چیز داره. به هر حال من بحثم رو ختم میکنم، ببخشید من طرح موضوع کردم فقط و بحثی رو به خاطر به اصطلاح اهمیت بحث مدارا و اهمیت صلح در واقع این رو طرح بحث کردم. حتما جنبه های دیگری میشه در نظر گرفت و نواقصی هم داره. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سخنم رو با یک آیه از قرآن کریم آغاز می کنم، آیه 208 سوره بقره. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا الشیطان انه لکم عدو مبین. تصریح قرآن کریم به اینکه شیطان دشمن آشکار انسان هست و مؤمنین به کرات در قرآن کریم هست در آیات مختلف، و شاید شروع دشمنی و عداوت از لحظه ایست که حضرت آدم علیه السلام خلق شد و شیطان به جای اینکه مثل بقیه ملائکه سجده کنه بر آدم، ابا کرد از این سجده کردن و شروع دشمنی رو در واقع نمود، عداوتش رو با انسان و در واقع با به معنا با خداوند آغاز کرد. خب این عداوت چرا به وجود اومد؟ چه چیزی هست که شیطان با خلقت، با یه رخداد، با یه اتفاقی که می افتد، یه حقیقتی که خلق می شود، حالت دشمنی پیدا می کنه؟ قبل از خلق حضرت آدم علیه السلام شیطان در صف ملائکه هست، به طور طبیعی راضی است از اون وضعیت، مسئله هم نیست، با کسی هم دشمنی نداره. اما وقتی مواجه میشه با یه اتفاق و با یه رخدادی، نمیتونه اون رفتار مورد انتظاری که از اون جمع هست داشته باشه و در واقع اصرار داره و علاقمند همون وضعیت سابق ادامه پیدا کنه. نه تنها منتظر این رخداد نیست و خودش رو آماده این رخداد نکرده، بلکه اصرار داره همون وضع سابق، یعنی رخداد خلقت حضرت آدم اتفاق نیفته. وقتی خودش رو آماده نکرده و در انتظارش نیست، این رخداد جدید تعادل او رو به هم میزنه و احساس غبن میکنه به یه معنا، و شروع دشمنی است، عداوت. انتظار آینده و اینکه خود را آماده آینده کنیم و به استقبال آینده برویم، میتواند بسیاری از دشمنی ها رو کم کند. یعنی در واقع انسان اگر بتواند نسبت خودش رو هر قسم با آینده تنظیم کند، قطعا خیلی از دشمنی ها رو نخواهد داشت. ولی اگر انسانی، جامعه ای نتواند منتظر آینده بشه، به اون وضعی که هست وضع ایدئال تصور کنه و اصرار کنه همون وضعیت رو حفظ کنه، وقتی یه رخداد اتفاق میفته و آینده میاد به هر حال، خب چون آماده نیست دشمنی در او شکل میگیره. لذا اینجا با بحث انتظار روبرو هستیم و اینکه اعتماد به آینده و خود رو در گرو آینده قرار دادن و به استقبال آینده رفتن. این وضعیت طبیعی است که میشه از دشمنی پرهیز کنه، عداوتی درش وجود نداشته باشه و برعکس. اونهایی که میخوان جلوی آینده رو بگیرن طبیعی است که کارشون به دشمنی خواهد رسید. و دستور قرآن کریم هم هست، بعد از اینکه شیطان شروع کننده دشمنی هست، دستور به انسان میده که شما هم دشمن او باشید. یعنی دشمنی با شیطان در مرحله دوم دستور خداونده که اونو دشمن خود بدانید، نه اینکه چون با دشمن برید سازش کنید و همراهی کنید. به هر حال دشمنی شروعش از طرف شیطان هست، اما راه درست اینه که این دشمنی رو بدانید و متوجه این دشمنی باشید و او رو دشمن خود بدانید. و الا کسی دشمنی شیطان رو نبینه و نخواد ببینه، خب به ضرر خودش عمل کرده. همین وضعیت رو خب دشمنی اول شیطان در واقع تو همون بهشتی که حضرت آدم علیه السلام ساکن شده بود شروع شد و در واقع اومد او رو دعوت کرد که به اون شجره و درخت نزدیک بشود. اون شجره هم چیست؟ شجره الخلد و ملک لا یبلا. در واقع یه چیزی که حضرت آدم علیه السلام برای رسیدن به کمالات و آینده باید انتظار میکشید، در یه مسیر تکاملی قرار میگرفت تا به اون کمالات مورد نظر میرسید. اما شیطان او رو خواست متوقف کنه، همون قصه‌ای که خودش داشت، در واقع نمیخواست مواجه با آینده بشه و به همون وضع موجود خودش اصرار داشت. همون رو پیشنهاد داد به حضرت آدم علیه السلام که به این درخت نزدیک بشی، تو خالدی در این بهشت، تو ملک خواهی شد، او تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. یعنی در واقع همون وضع فعلی رو، وضع موجود رو جوری براش ترسیم کرد که آخرین حد کمال هست و اصرار کنه در همون حد بمونه و همون انتظار رو در واقع حضرت آدم علیه السلام خواست بکشد. و همین رفتن به سمت خلود در اون وضع موجود، وضع حال، در واقع شروع مشکلات حضرت آدم علیه السلام شد. همونطور که خودش هبوط کرده بود، فهبت، خطاب فهبت براش ناآمده بود، برای حضرت آدم هم همین قصه پیش اومد و قل نهبتو من و قل نهبتو بعضکم لبعض عدو. جالبه که هبوط رو در قرآن کریم نمیگه که هبوط در زمین بکنید. ما چند جا که قل نهبتو رو داریم در ادامهش نمیگه در قل نهبتو الالعرض فلعرض، بلکه هبوط در یک وضعیت است، در یک وضعیت اخلاقی است، در یک حالت است. بعد میفرماید ولکم فلعرض مستقر و متاعون الهین. اصلا نداریم هبوط در عرض صورت گرفته باشد که ما معمولا در نوشته هامون، گفته هامون میگیم به هبوط در زمین، ولی هیچ وقت هبوط در زمین اتفاق نیفتاده. هبوط در یک وضعیت اخلاقی اجتماعی است که اون وضعیت اداوت با همدیگر است. قل نهبتو بعضکم لبعض عدو. این هبوط که صورت میگیره در واقع با همون نزدیکی به درخت که نمیخواد انتظار آینده رو داشته باشد، حرکت به سمت آینده بکند و همون وضع رو قانع هست و اصرار دارد، اون وضع عداوت است. در دعوای هابیل و قابیل علیه، در هابیل علیه السلام با قابیل هم همین قصه رو داریم. قابیل از اون وضع موجود راضی است، اما اون رخدادی که اتفاق میفتد، قبول شدن قربانی حضرت هابیل، تعادل او رو به هم میزند. آماده مواجه شدن با این مسئله نبوده قابیل، در صورتی که میتونیم این رو فرض کنیم وقتی دو نفر قربانی به قربانگاه میارن، قربانی یکیشون قبول میشه، اون یکی هم تن متنبه بشه، از این واقعه استفاده کنه، سعی کنه خودش رو به درجه رشد بده که قربانی او هم مورد قبول خداوند بشه، نه اینکه او رو اداوت او رو به دل بگیره. دلیل اداوت اینه که منتظر اون اتفاق نیست، خودشو آماده مواجهه با اون اتفاق جدید نکرده. من برداشتی که میکنم تو این جلسه مطرح میکنم، فکر میکنم شاید بتونه یه فضای جدیدی برای ما باز کنه، اصرارم ندارم بر این بحث خیلی، ریشه عداوت رو در اصرار بر وضع موجود و وضع موجود رو ایدئال دانستن و مانع از آینده و حرکت به سمت آینده شدن و عدم آمادگی استقبال آینده و انتظار آینده تعریف میکنم. و همین هست، ما اگر فکر میکنیم، ما داریم در ادبیات خیلی ها میگن که مثلا جمهوری اسلامی تعادل منطقه رو به هم زده، خب ما سوال میکنیم این تعادل منطقه چی بوده که از نظر شما جمهوری اسلامی اینو به هم زده؟ اون وضع رو ایدئال تلقی میکردن، اون وضع رو بهترین میدونستن، وضع قبلی رو اصرار داشتن هیچ اتفاقی نیفته. وقتی آینده میاد، اتفاقات جدید میاد، میفته، همینجا شروع عداوت، عداوتشون شروع میشه، دشمنی هاشون شروع میشه، در صورتی که هیچ جرمی هم اتفاق نیفتاده. ولی همین که زمان جلو میره و اینا نمیتونن جلو زمان رو سد کنند، دشمن میشون. این بحث کلی من راجع به شروع دشمنی است و هبوط رو هم اینگونه برداشت میکنم. اما به نظر میاد در قرآن کریم سعی کرده راهی برای عبور از این وضعیت نشون بده. همون آیات سوره اول سوره بقره بعد از اینکه قصه هبوط ذکر می شود، بلافاصله این آیه رو داریم: قل نهبطوا منها جمیعا فإما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی راه رو باز میکنه برای اینکه در اون وضع اداوت با هم دیگر قرار نگیریم. راه هدایت، راه پیروی از دستورات خداوند، راه ورود در سلم، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، راه ورود در اون رو نشون میده. سلم و ولایت الهی و طاعت الهی اون جایی است که میتونه ما رو از اون وضع هبوط در هبوط یافته و وضع عداوت بعضی با بعض دیگر نجات بده. پس در واقع از یک توهم عداوت شروع می شود، توهمی که خود رو، وضع فعلی رو برای خودش بهترین می دونه و جلوی آینده رو سد می کنه، و انتظار آینده، انتظار فرج در آینده راهی است که میتونه اون رو از بین ببرد. اما در قرآن کریم، بحثم رو جمع کنم، مهمترین در واقع فناوری که به نظر من ذکر شده که میتونه کمک کنه برای عبور از وضع هبوط یافته، مسئله اخوت و برادری دینی است. وقتی رسول گرامی اسلام وارد مدینه شدن، اولین شاید کارشون این بود که بین مهاجر و انصار، بین اهل مدینه با هم برادری و اخوت دینی درست کردن. وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء، زمان شما اعداء هم دیگر بودید، دشمن هم بودید. فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا، یعنی اون چیزی که از این حالت عداوت رو از شما بیرون کرد و شما رو از اون حالت نجات داد، اون نعمت الهی بود که برادری ایمانی بین شما ایجاد کرد و با هم برادر شدید. این حس انما المؤمنون اخوه، هممون هم این رو بارها شنیدیم. مسئله برادری ایمانی اون نکته ایست که نجات بخش است و تمرکز به نظر من اگر رو این بحث در سیاست گذاری ها دقت کنیم و ببینیم چگونه میتونیم این مسئله رو در جامعه خودمون و در دنیای کنونیمون جا بندازیم، بسیار کمک کننده خواهد بود. البته در مورد برادری هم داریم، بعضی ها برادری های دروغین رو هم اعلام میکنند. بین بعضی ها ما احساس میکنیم خیلی به هم نزدیکن، به ظاهر خودشون رو برادر نشون میدن ولی واقعیت نداره. در قرآن کریم هست الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی در ظاهر اخلا بودن ولی روز قیامت معلوم می شود که خبری از این برادری نیست و برادریشون واقعی نبود، اون اتحادشون واقعی نبود. اما متقین چرا این حالت رو دارن؟ مرحوم آقای شاه‌آبادی در بحث اخوت بحث‌های مفصلی رو دارن، به نظرم یکی از مهمترین بحث‌هایی است که ایشون انجام دادن و جزئیات این بحث رو ذکر کردن. قطعا هم بحث قرآنی است. امام رحمت الله علیه هم همینجور در بحث کردن. مرحوم آقای شاه‌آبادی می‌فرمایند خداوند عالم قرآن را که حبل الله است از عرش الرحمن نازل فرمود، فرموده بر عرش اخوت انسان. یعنی اصلا محل نزول قرآن اخوت جامعه مسلمین هست، جامعه انسانی است. و الا اگر مسلم انسان ها برادری ایمانی با هم نداشته باشند نخواهند توانست حتی قرآن رو دریافت کنند. تا فهمیده شود که مستقر قرآن و نوامیس الهیه جامعه اخوت مسلمین است و البته نمیتوان قرآن عظیم را به انفراد نگهداری نمود، بلکه به ایادی متحده جامعه اخوت انسانیت آن را مانند تاج کرامت بر سر نهاد تا مایه افتخار دنیا و آخرت گردد. من عذر میخوام تصدیق دادم. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر که ایشون سری قبل ازتون وقتشون تموم کردن. در خدمت جناب آقای دکتر گرامی هستیم، پژوهشکده مطالعات قرآنی.
خیلی ممنون. من پاورپوینت دارم ولی اینجا من زدم چی فاینالش کردم، باز کردم زدم. از اونجا بعد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید و پژوهشگران و دانشجویان و همطور اساتید در پنل. خیلی تشکر میکنم، استفاده کردم. تشکر میکنم از پژوهشکده مطالعات قرآنی خانم دکتر پارسا، آقای دکتر شفیعی و همکارانشون که به هر حال متولی برگزاری نشسته وزین و خوب شدن که حالا من تا حدی که تونستم از نشست بعد از ظهر استفاده کردم. عرض کنم بحث من در واقع یک بحث مرتبط با تاریخ هست و ترجیح میدم بحثم رو یک مقدار به شکل غیر کلاسیک شروع بکنم. یه مصاحبه‌ای داره آقای محمد علی امیر معزی که فکر میکنم حالا معرف حضور بسیاری از دوستان باشه. ایشون در واقع صاحب کرسی شیعه پژوهی در دانشگاه سوربن هست و جانشین هانری کوربن شده. خودش در این مصاحبه یه شرح حال جالبی رو نقل میکنه. من توصیه میکنم دوستان اگه فرصت دارن حتما اینو گوش بکنن. یه چیز کوتاهی فکر میکنم 10 دقیقه باشه. خیلی مصاحبه جذابیه، دید مثبتی به ایران داره و شرح حالش رو میگه و اینکه در واقع در اونجا چه میکنه و چه تعاملی داره. بخش هایش در واقع مرتبط به بحث من بود، یه بخشیش مرتبط بود، من ترجیح دادم بحث رو در واقع با این شروع بکنم. اگه اجازه بفرمایید من بخونم یا بعضی اسلاید و بعضی تیکه ها رو بخونم. ایشون در مصاحبه شون میگن که آنچه برای من مهم بود و معلمان من اینجا به من آموختن و من سعی کردم دنبال کنم برخورداری از روش تاریخی برای برخورد با متون اسلامی بوده و فکر میکنم پادزهری که برای خشونت مفید است این است که یک دید تاریخی وارد مطالعات اسلامی کنیم. یعنی بگوییم هر چیزی تاریخ و جغرافیایی دارد، یعنی زمان و مکان مهم است و با این روش موضوعات نسبی میشود، از این مطلق بودن خارج میشود و شاید کمتر تن به تعصب دهد، یعنی بتوانند عقاید را در بعد تاریخ و مکان خود ببرند و جنبه اطلاق را از آن بگیرند و تعصب را کنار بگذارند بدون اینکه فکر کنند ایمانشان مورد تهدید قرار گرفته است. مسلمین دید تاریخی ندارند و تصور میکنند اگر تاریخ را وارد مطالعات خود کنند ایمانشان زیر سوال میرود، در صورتی که اینطور نیست. بنده قصد ندارم صحبت ایشون رو حالا 100% رد بکنم یا تایید بکنم، صرفا دارم یک نقل قول میکنم برای اینکه در واقع بستر بحث باز بشه، گرچه اجمالا در واقع با نظر ایشون موافق هستم. خب بنده درباره چی میخوام صحبت بکنم؟ این موضوعی که حالا بنده میخوام درباره صحبت کنم، رواداری مذهبی و تاریخ گرایی، حالا من یه مدتی در واقع روش کار کرده بودم، البته بیشتر در واقع خارج از ایران، در دوره‌ای که در آلمان بودم و یه کنفرانسی هم سال گذشته در سوئیس بود درباره‌اش صحبت کردم. تا حالا در زبان فارسی حالا سخنرانی یا مکتوبی چیزی ارائه نکردم. تشکر میکنم از دوستان و خانم دکتر پارسا که این فرصت ایجاد کردم من در این خصوص صحبت بکنم. دوستان خب کم و بیش میدونن در واقع این گفتمان کثرت‌گرایی دینی یا پلورالیزم یا رواداری مذهبی اصولا یک گفتمانی است که در فضای مطالعات علوم اجتماعی و علوم سیاسی در ایران مطرح هست، حالا در یک فضایی که یک مقدار یک نگاه‌های حالا دگراندیشانه یا به تعبیری روشن فکری دارن و عمدتاً در این چارچوب بهش نگریسته میشه. من هدف اصلیم در واقع در این سخنرانی این هستش که این چارچوب رو بشکنم و خدمتتون عرض بکنم که ما یک گفتمان روادارانه دیگه یا یک رواداری تاریخ گرایانه دیگه ای داریم یا در حال شکلگیری و تکون هست که حداقل تا کنون بنده ندیدم به این شکل در واقع جریانی و به عنوان یک گرایش در واقع فکری درباره‌اش صحبت بشه. من تلاش میکنم در واقع یک مقداری در واقع این چارچوب ها رو پشت سر بذارم و در این خصوص صحبت بکنم. خب رابطه تاریخ با رواداری مذهبی در این گفتمانی که من دارم خدمتون عرضه میکنم و توضیح میدم از دو تا در واقع بعد وجود داره و از دو تا بعد میشه رصد کرد. یکی در واقع اصل رویکرد تاریخی در مطالعات اسلامی هست که همون مضمونی بود که تا حدی آقای دکتر امیر معزی اشاره کردن که این نگاه تاریخی و این نگاه بروندینی که تو صحبتهای آقای دکتر حسنی‌فر همکار عزیزمونم بود، این خودش اقتضاءش در واقع و پیامدش یک نگاه روادارانه هست. این یک بعد بحث هست. یک بعد بحث در واقع تعداد زیادی از دانشمندان مطالعات اسلامی، مورخان، حالا روحانیون و پژوهشگران هستن که اینا از جنبه دیگه این مسئله رو دنبال میکنن. اینا با ارجاع به تاریخ، یعنی با ارجاع به رویدادهای تاریخی، با ارجاع به تاریخ از بعد در واقع فقهی، سیاسی، اخلاق، از ابعاد مختلف و ترسیم یک تصویر تاریخی و همطور به تجربه های همزیستی تاریخی، نوستالژی هایی که اصطلاحاً توی تاریخ اندیشه و فکر شیعه و اسلام وجود داشته، با ارجاع به اینها تلاش میکنن یک تصویر در واقع جذابی رو برای ما ایجاد بکنن برای پیروی از این وضعیت روادارانه‌ای که ما از در تاریخ داشتیم. پس در واقع با دو بُعد و در واقع دو گونه رابطه ما به رواداری مذهبی میرسیم در این بررسی که من خدمتتون دارم انجام میدم. رابطه رویکرد تاریخی به مطالعات اسلامی با رواداری مذهبی. حالا تعبیری که من دارم در واقع عمدتاً در چارچوب یه سری رویکردهای نوین به مطالعات اسلامی میبینم اینها رو، که حالا بعضی جاها شاید بیشتر دربارش فرصت شده صحبت کردیم، که اینا در واقع اون هسته اصلیش اون نگاه تاریخی هست. من به مسئله که به عنوان نمونه میتونم توجه دوستان رو بهش جلب بکنم، مثلا در فضای قرآن و حدیث، که فکر میکنم قرآن و حدیث در واقع اون پایه اصلی مطالعات اسلامی ما باشه و اون دوتا رکن در واقع مطالعات اسلامی در اونجا بررسی میشه، ما شاهد یک شیفت پارادایمی هستیم در واقع در فضای ایران. اگر ما در واقع سه تا مرحله در نظر بگیریم، توجه به نص قرآن، خود قرآن و حدیث که شاید در واقع بسترش بیشتر یک بستر حوزوی و کلاسیک و سنتی هست، ما از این حرکت کردیم رسیدیم به علوم قرآن و حدیث که در واقع مبنای تشکیل دپارتمان های قرآن و حدیث بوده، و الان در مرحله بعدی وارد مطالعات قرآن و حدیث شدیم که ترجمه در واقع قرآن و حدیث استادیز هست و یک نگاه در واقع نوین و یک نگاه تاریخی و یا رویکرد در واقع بروندینی رو دنبال میکنه. همین شیفت در واقع پارادایمی که از اسامی برخی دپارتمان های ما یا تحقیقات ما این آشکار میشه، در واقع در درون خودش حاکی از این حرکت گفتمانی هست. حالا برخی مثال های دیگه هم میشه زد. دیروز من داور یک رساله ای بودم که دانشجو اون داشت روی کتاب، در واقع روی کتاب مکتب در فرایند تکامل آقای دکتر مدرسی کار کرده بود که حالا بهش اشاره میکنم، و در واقع این شیفت پارادایمی در رساله ایشون کاملا آشکار بود و از یه موضع کاملا رادیکال و شدیدی شروع کرده بود برای نقد و در فصل آخر تقریبا به نتیجه خیلی خاصی، یک دستمایه نقد خاصی نرسیده بود، یعنی خودش اینو اعتراف کرده بود، با یک وضعیت فکری خاص شروع کرده بود به بررسی و نقد این کتاب و دید در نهایتش به یک وضعیت فکری دیگه رسیده بود. حالا این مثالی که من زدم یک مثال اکنونی عصری و از همین دیروز بنده هستش. خب این بخش رو در واقع من یه مقدار فعلا کنارش میذارم، رابطه دانش تاریخ و ارجاع به تاریخ با رواداری مذهبی اون بخش دوم. شماری از اندیشمندان ایران معاصر به طور خواسته یا ناخواسته به ایجاد، خواسته یا ناخواسته به ایجاد یک نوع رواداری و تعددگرایی مذهبی بر اساس رویکرد تاریخی گرایش دارند. این اندیشمندان در عرصه‌های مختلف سیاسی، فقهی، اجتماعی، اخلاقی، عقایدی و غیره با ارجاع به تجربه تاریخی شیعه و اسلام و دیدگاه‌های اندیشمندان اسلامی تلاش می‌کنند برای رواداری و تعددگرایی مذهبی بر اساس ابعاد تاریخی پیشگفته نظریه پردازی بکنند. حالا برخی در واقع اساتید و بزرگواران رو من اینجا نام بردم که حالا به نظرم در واقع تو این گفتمان فعالیت می‌کنند، از جمله استاد بزرگوارم آقای دکتر احمد پاکتچی که خدمتشون هستیم، که در واقع برای همه این افراد در همه این ابعاد در واقع میشه مطالبی رو جمع کرد که بنده جمع کردم، حالا حدود شاید مثلا 200 صفحه در واقع فیش های مختلف هست و امیدوارم یه روزی در یک کتابی در واقع بشه منتشر بشه، در این مسیر هستش. حالا من نمونه های رو ذکر میکنم. در بعد سیاسی، در بعد سیاسی در واقع تلاش شده تا نشون داده بشه اسلام در واقع اون تجربه های تاریخی که ما در اسلام داشتیم، تجربه های حکمرانی که داشتیم، از بعد سیاسی تجربه های روادارانه بوده. مثلا آقای کدیور توی نوشته هاش به مسئله آزادی سیاسی و بیان در دوران ائمه اشاره میکنه و سیره امام علی رو به مثابه سندی بر ضرورت آزادی سیاسی و بیان در شیعه قرار میده. خب این ارجاعی هست که ایشون داره و مثال هایی میاره. یا آقای رسول جعفریان، آقای صالحی نجف آبادی، استناد میکنم به جنگ های پیامبر و بحث پیامبر رحمت و بحث های دیگه‌ای که دارم. باز من تاکید میکنم این بحث من یک بحث تاریخ اندیشه‌ای هست، بنده علقه شخصی و گرایش در واقع تجویزی خاصی به شخص خاصی ضرورتا ندارم در این بحث. اینا مثالاش متعدد، بنده فقط برخی موارد رو میارم. بعد فقهی، آقای دکتر مدرسی طباطبایی در واقع استاد بازنشسته دانشگاه پرینستون، ایشون یک همچین تعبیری دارن، من ترجیح میدم بخونم، گویاتره. چرا در مکتب تشیع که قرنها پرچمدار آزادی اجتهاد بوده و همواره آزادی فکری را جز امتیازات اصلی آن مکتب در برابر دیگران که قائل به انسداد باب اجتهادند به شمار آورده اند، فقهای صاحب نظر حتی در مسئله فرعی نتوانند نظر خود را آشکارا و آزادانه بیان کنند، آن هم در مسئله مانند طهارت پیروان ادیان دیگر که در گذشته بر آن زیانی مترتب نبود و امروز که دست کم به صورت نظری روزگار احترام به حرمت انسان است، ما را به عنوان تنها مذهب زنده و شناخته شده جهان که قائل به نجاست انسان دیگر اندیشه است به جهانیان معرفی نمی نمود. به گفته مدرسی، گاه مستند تذلیل و تکفیرها به اندازه پیش پا افتاده و کم ارزش است که انسان از سختی و درشتی عکس العمل ها متعجب می شود. بر اساس دیدگاه وی، اگر آزادی اجتهاد حتی مسائل بسیار فرعی اختلاف پذیر را نیز شامل نباشد، عملا فرق مهمی میان نظر شیعی و غیر شیعی در انفتاح یا انسداد باب اجتهاد باقی نخواهد ماند. یه بخش دیگه که خیلی بخش مهمیه، حالا من اسمشو گذاشتم نوستالژی های تاریخی یا اون دوره همزیستی و رواداری فکری تشیع، که خب ما توی تاریخ اسلام نمونه های زیادی داریم، من اینجا به اون بخش های تاریخ تشیعش منظورم هست. خب یه بخش در واقع معروف دیگهش دوره اندلس هست و دوره‌ای که مسلمانان در کنار غیر مسلمانان، در کنار یهودیان، یک زندگی کاملا روادارانه و صلح‌آمیزی رو داشتن، در دوره‌ای که در همون زمان در قرون وسطا مثلا یهودیان در اروپا عذاب میشن، این مباحث هست. حالا این بخش رو در واقع در خصوص تاریخ تشیع باز این دوستان مثال‌های متعددی دارن. باز آقای دکتر مدرسی طباطبایی میگوید روزگاری شیخ بهایی دانشمند نامور آغاز قرن 11 هجری گفته بود که اگر کسی در راه تحری حقیقت بذل جهد کند و در تشخیص آن به خطا افتاده و دینی جز اسلام برگزیند، چون این شخصی نزد پروردگار مسئول و معاقب نیست و با وجود اعتقاد نادرست خود در آتش دوزخ معذب و مخلد نخواهد بود. همچنین ایشان میگوید روزگارانی بود که دانشمندان از بیان نظرات غیر سنتی و ارائه تحلیلات و به کار بردن تعبیرات غیر معهود حراسی نداشتند و ناگزیر از پیروی ذهنیت عامه و صحه نهادن بر هر آنچه آنان بپسندند نبودند. آنان خود را پیشوای مردم میدیدند نه پیرو ایشان. من فکر می‌کنم گویا هست و نیاز به توضیح بنده نداره. در برخی موارد ما شاهد استفاده از نوستالژی معکوس هستیم، مثلا آقای رسول جعفریان در واقع ارجاع میدن به برخی دوره‌های تاریخی که آزادی بیان و انفتاح حاکم نبوده و از نبود تعددگرایی در واقع انتقاد میکنن، که ایشون در واقع قرن سوم و چهارم هست و ایشون میگن به گفته ایوی جهان اسلام در قرنهای سوم و چهارم و پنجم هجری که میبایست بار خیش را میبست و تمدنی بزرگ پدید میآورد، صرفا اختلافات سیاسی و فکری را عمیق‌تر کرد و فاصله میان اقوام انداخت و همزمان در بعد دین و سیاست و اجتماع زمینه انشقاق را فراهم کرد. بعد ایشون باز میگرده به امروز، میگه مراکز فکری و فرهنگی جهان اسلام در قاهره، قم، نجف و غیره هم به گونه دیگر گرفتار و درگیر برخی از جدل‌های مشابه عصر قدیم شده اند. به نوشته جعفریان، ادبیات منازعه سنی و شیعه که این روزها بار دیگر در دنیای اسلام بالا گرفته است، ریشه های تاریخی دارد. بخشی از این منازعات با نوشتن رساله های ردیه از دو طرف بود که بر محور تکفیر دیگری میچرخید و جواز قتل را پیش از هر چیزی صادر میکرد. این گونه در واقع باز استفاده از نوستالژی معکوس، یعنی این که ما در واقع در یه دوره این وضعیت بسیار بدی داشتیم و الان داریم به اون نزدیک میشیم. شما یه خورده وقت ما بیشتر بدین چشم. خب یه بعد دیگه که هست، بعد در واقع کلامی هست. ببینید تمام این ابعادی که ذکر شد در خصوص عمده افرادی که حالا اینجا نامشون برده شد یا برده نشد، اینها عمدتاً از بعد کلامی و کلام شیعی هم یک نگاه متفاوت و حالا تاریخگرا و رواداران دارن عمدتاً، حالا با کم و زیادی که هست. مثلا برای نمونه در واقع نظریه علمای ابرار که آقای حالا مدرسی مطرح کرده نه شاید با این عنوان، ولی آقای کدیور در واقع این عنوان رو بر روش گذاشته، با قرائت‌ها و تعابیر مختلفی که از آن وجود دارد توسط اندیشمندان همین جریان مطرح شده است. این نظریه که به نوعی دیدگاه‌های کلاسیک شیعی در خصوص مقامات فوق بشری امامان را به چالش می‌کشد، برای نخستین بار توسط دکتر مدرسی طباطبایی در کتاب مکتب در فرآیند تکامل مطرح شد. حالا من نکته‌ای که دوست دارم اینجا بهش توجه بدم این هستش که ما بحثمون رو با دو بُعد شروع کردیم، در واقع یک نگاه تاریخی در مطالعات اسلامی و یک ارجاع به تاریخ. بعد در ارجاع به تاریخ به بُعد کلامی رسیدیم. این بُعد کلامی خیلی ارتباط داره با همون بخش اول، همون نگاه تاریخی. یعنی اون نگاه تاریخی که اول من خدمتتون عرض کردم اون چیزی هست که این بُعد کلامی در واقع از اون متولد میشه. بُعد کلامی در رواداری تاریخ‌گرا حاصل همان رویکرد تاریخی در مطالعات اسلامی است که پیشتر بیان شد. بازخوانی بر اساس نظریه علمای ابرار در پرتو در چارچوب توسعه رویکرد تاریخی به مطالعات اسلامی امکان پذیر است. خب من تلاش کردم در واقع توی این بحثم در واقع مقداری به شکل گیری حالا این جریان یا این نگاه روادارانه یا این گفتمان روادارانه از دو بُعد اشاره بکنم، خارج از چارچوب‌های مطالعات علوم اجتماعی یا علوم سیاسی. بعدم نمیاد در واقع گریزی هم بزنم به این که دلیلش چه میتواند باشد و دلیل این چیز که البته فکر میکنم یک بحث مفصل جدایی داره و یه مقاله جدایی میطلبه. حالا اگر بنده بخوام ورودی داشته باشم، دوستان میدونن که توی بحث‌های هویت اجتماعی در واقع نظریات مختلفی وجود داره. یه نظریه هنری تاچفل هست که حالا میگن برساخت‌گرایی در هویت اجتماعی در برابر ذات‌گرایی یا نظریات دیگه‌ای که وجود داره. ایشون تاکید میکنه که هویت اجتماعی که شکل میگیره، خلاصه نظریهشون این هست که کاملا یک امر برساخته هست. ایشون مثلا میاد یک آزمایشی انجام میده، یک گروهی از افراد رو در واقع وارد یک اتاقی میکنه، وارد یک محیطی میکنه، اینا رو تقسیم به دو گروه میکنه به شکل تصنعی و بعد میگه مثلا درباره فلان موضوع یا فلان تابلو نظر بدین. به شکل عجیبی دیده میشه که نظرات اینا در دو گروه همگرا هست، یعنی اونایی که به شکل کاملا تصنعی تقسیم بر دو شدن و گروه یک و دو، گروه یک نظراتشون خیلی نزدیکه و گروه دو باز نزدیکه به یکدیگر. بر این اساس اگر ما بخوایم تحلیل بکنیم، شکل‌گیری جریان‌ها رو میتونیم کاملا امری برساخته کنش‌ها و تقابل‌های اجتماعی و تمایزهای هویتی بدونیم. ما میدونیم که در واقع در طول 14 دهه گذشته گفتمان حالا اسلام سیاسی یا تشیع سیاسی در ایران شکل گرفته. اگر ما بخوایم بر اساس نظریه ایشون در واقع این مسئله رو تحلیل بکنیم، این هستش که پیامد شکل گیری این گفتمان شکل گیری گفتمان ها و جریان های رقیب در حوزه در حوزه‌های مختلف است. یعنی همونطور که این گفتمان خودش رو تقویت میکنه، باعث در واقع تقویت اون خرد گفتمان هایی میشه که شاید قبلا به شکل یک در واقع یک دانه‌ای بودن، باعث میشه این دانه ها رشد بکنه تو ابعاد مختلف، توی فرهنگ، توی سیاست. اگه شما ببینید توی همه این ابعاد، تو مباحث فرهنگی، توی سیاسی، ما شاهد قدرتگیری یک سری گفتمان هایی در برابر این گفتمان هستیم. یه بُعد میشه بُعد علوم انسانی، و در علوم انسانی اگر ما وارد مطالعات اسلامی بشیم، من فکر میکنم در واقع این شکل گیری گفتمان امری هست که حاصل در واقع تقابل گفتمانی با اون مسئله هست. خب نتیجه چی میشه؟ اقتضای برساخت‌گرایی در هویت اجتماعی شکل‌گیری به مراتب قوی‌تر جریان‌هایی چون رواداران تاریخ‌گرا در ایران نسبت به سایر کشورهای اسلامی است که بهش اشاره می‌کنم. آیه دکتر من یه اسلاید دیگه دارم تمام می‌کنم. این مسئله در واقع شکل‌گیری این گفتمان‌ها، اگر بنده بخوام تحلیل بکنم، این گفتمان از آن سویی که تقابل داره با گفتمان رو در روش خیلی بسته هست، خیلی رادیکال عمل میکنه، ولی از آن سویی که همراهی داره خیلی باز عمل میکنه و انفتاح داره و اوپن برخورد میکنه و مطالب رو دریافت میکنه. لذا طبیعی است که چنین گفتمانی در ایران که در یه همچین فضایی قرار گرفته نسبت به یک فضای کشورهای عربی خیلی در واقع با روی بازتر نسبت به ترجمه آثار، نسبت به دیدگاه‌هایی که در واقع توی فضاهای خارج ایران وجود داره برخورد بکنه. همونطور که ما میبینیم در واقع کارهایی که ما در فضای ترجمه در ایران داریم، ترجمه آثار غربی یا گفتمانهای بیرون ایران، بسیار گسترده هست و اینو خود پژوهشگران فعال در فضای بین المللی بهش اذعان دارن. خود آقای امیر معزی هم اینو به دقت اینجا بیان کرده که این خاتمه در واقع بحث من هست. آنچه در ایران باز تو همین مصاحبه ایشون هست، آنچه در ایران قابل ملاحظه است ولی در بقیه کشورهای اسلامی دیده نمی شود این است که در ایران علارغم انقلاب، ولی من فکر میکنم انقلاب هم این موضوع را باعث شده است، یک دید علمی نسبت به اسلام و تشیع وجود دارد. من کشورهای مسلمان را میشناسم، چه عرب و غیر آن، مثل ترکیه و پاکستان، و فکر میکنم هیچ جا مثل ایران روش علمی برخورد با اسلام و تشیع پیشرفت نکرده است. عقلگرایی باعث شد شیعه ها گشایش بیشتری برای پذیرش روش های جدید داشته باشند. ما محققین خوبی بین طلاب داریم، خیلی ها در خارج دکترا گرفتن و توانستن روش علمی تاریخ را دنبال کنند. خیلی از آثار اسلام شناسی غربی که ممکن است به مزاج مسلمان ها خوش نیاید به فارسی ترجمه شده است. نهادهایی در قم و مشهد هستند که آثار اسلام شناسی خارجی را بدون سانسور از آلمانی، انگلیسی، فرانسه و ایتالیایی به فارسی ترجمه می کنند. همه باعث شده گشایشی در ذهنیت تحقیق شیعه ایجاد شود که در جاهای دیگر دیده نمی شود. بنده نتیجه‌مو بخونم و در واقع رفع زحمت بکنم. گفتمان رواداری و تعددگرایی در ایران محدود به علوم سیاسی و علوم اجتماعی نیست، بلکه در فضای مطالعات اسلامی و تاریخی نیز نوعی پلورالیسم تاریخ‌گرا یا رواداری تاریخ‌گرا، هر جور شما دوست دارید تعبیر کنید، مبتنی بر نگره‌های کلامی، فقهی، سیاسی و غیره در ایران شکل گرفته است. البته رویکرد رواداران به کلام نیز عملاً محصول گسترش نگاه تاریخی در مطالعات اسلامی است. در واقع این رواداری تاریخ‌گرا علاوه بر ارجاع به رویدادهای تاریخی، خود تحت تأثیر پارادایم کلیتری تحت عنوان رویکردهای نوین در مطالعات اسلامی است که محور اصلی آن تاریخ‌گرایی است. همچنین دلیل شیوع بیشتر این گفتمان در ایران نسبت به سایر کشورهای اسلامی، تأثیر گفتمان تشیع سیاسی بر شکل دهی و تقویت هویت‌ها و گفتمان‌های رقیب در طول 4 دهه گذشته در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه آکادمیک علوم انسانی و مطالعات اسلامی بوده است، که البته دلایل دیگه‌ای هم حتما داره و میتونه داشته باشه. بنده یک دلیلش رو در حد فرصتم اینجا تحلیل کردم. خیلی ممنونم.
خیلی متشکریم از جناب دکتر گرامی و مطالب خوبشون. ظاهراً 10 دقیقه اختصاص داده شده به سوالات، ولی یا فرصت تمامه؟ بله. خب در این بله، کسی فقط سوال داره نه مثلا نقد، میتونم مطرح بفرماین، اگه نباشه که ختم جلسه اعلام کنم. خب ظاهرا سوالی نیست و یه صلوات بفرستید برای ختم جلسه.
سوالت
شما
بفرم. خیلی ظاهرن خانم دکتر همایشتون اقناع کننده بوده، همه بدون هیچ سوالی در واقع
از جلسه میرم بیرون. من فقط میخواستم تشکر کنم از همه دوستان، همه استادان محترمی که زحمت کشتن تشریف بردن و همینطور دانشجویان عزیز و بزرگوار خودمون که قبول زحمت کردن. البته زحمت در راه دانش و آموزش واقعا زحمت نیست و حتما برکات خیلی خوبی براتون خواهد داشت. من میخواستم این تذکر رو بدم که این برنامه هایی که برگزار میشه، این هم‌اندیشی ها در واقع میخواد کمک بکنه به همه ما برای که یک اصطلاح جرقه‌ای باشه برای ما، برای پژوهش های بیشترمون، برای نگاه مثبت‌ترمون نسبت به حوزه مطالعات اسلامی. و همینطور که در ابتدای این نشست من عرض کردم، ما یه تلاشی داشتیم برای که این مسئله صلح رو با رویکرد مطالعات میان رشته‌ای مورد بررسی قرار بدیم. خودمون مطمئن هستیم که به اصطلاح در آغاز راه هستیم برای این کار و میدونیم که همه مجموعه این صحبت‌ها رو بخوایم در کنار هم قرار بدیم، یه نتیجه گیری بکنیم و به یک بحث دقیق و عمیقی برسیم، نیاز به این داره که بیش از این پژوهشگران ما، محققان ما زحمت بکشند و سعی بکنن که این مسئله رو به طور ریشه‌ای و عمیق به اصطلاح حل بکنن. تشکر میکنم بازم از همه استادان گرانقدر. با صلوات بر محمد و آل محمد.